بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدیین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. توفیق حاصل شد که سومین دوره خارج اصول رو امروز انشاءالله آغاز کنیم. و این برای بنده نعمت خاصی بوده که شاید فکر نمی کردم که توفیق پیدا بکنم تا این زمان بتونم در خدمت حوزه باشم. به عنوان تیمن و تبرک امروز برخی روایات رو میخوام بخونم که به نظر من توجه به بعضی از این مفاهیم از هر دانش دیگری که ما توی حوزه یاد میگیریم مهمتره و متاسفانه بی توجهی ما نسبت به بعضی از این مفاهیم باعث شده که درس خوندن ما اون آثاری رو که باید نداشته باشه. روایتی است از امام صادق علیه السلام از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. روایت به لحاظ سندی صحیحه هست، البته از طرق مختلف آمده، حالا در مقام بحث سندی خیلی نیستی. طبق این روایت حضرت می فرمایند من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. کسی که راهی رو طی میکنه تا در اون راه دانشی رو طلب کند، خداوند برای او راهی به سوی بهشت باز میکنه. یعنی طالب علم اگر به دنبال علم رفت، خدا برای او بهشت رو فراهم میکنه. و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن بهی. فرشتگان بالهای خودشون رو پهن میکنن، قرار میدن برای طالب علم به خاطر رضایت نسبت به او. یعنی اون قدرت‌های الهی، اون قدرت‌های ماورایی دست به دست هم میدن برای اینکه طالب علم رو یاری کنند. و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. برای طالب علم استغفار میکنند آنانی که در آسمانند و آنانی که در زمینند، حتی ماهیان دریا که ما فکر نمیکنیم اونها معرفتی فهمی نسبت به این مسائل داشته باشه. شاید بعضی از چیزهایی که ما نمیفهمیم اونها بهتر از ما میفهمند. قدر دانشی رو که ما خودمون نمیدانیم، قدر جایگاه و منزلتی رو که در اون هستیم خودمون نمیفهمیم، چه بسا اونها بهتر از ما میفهمن. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. فضیلت عالم نسبت به کسی که صرفا عبادت میکنه مانند فضیلت ماه هست بر سایر ستارگان، اون هم در اون زمانی که ماه کامل، درخشندگی ماه، روشنایی ماه قابل مقایسه نیست با درخشندگی و روشنایی سایر ستارگان. بعد این عبارت که خیلی معروفه و ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان پیامبرانند. ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما. انبیا دینار و درهم ارث نگذاشتند. علما دنبال جمع دینار و درهم نباشند که برای فرزندانشون ارث بگذارند. ولکن ورثوا العلم، اونها علم رو به عنوان میراث خودشون گذاشتند. فمن اخذ منه، کسی که از این دانشی که انبیا گذاشتند برگیرد، اخذ به حظ وافر، سهم فراوانی رو به دست آورد. این ذیل روایت در یک روایت دیگری هم وارد شده که باز این روایت هم صحیحه هست، از امام صادق علیه السلام، که شاید اینجا هم حضرت از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، ولی خب در این نقل از خود امام صادق هست که ان العلماء ورثه الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، که در اون تعبیر داره علم، اینجا داره احادیث، این کلماتشون. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، که این مضمونی است که تو اونجا هم بود. بعد یک عبارت دیگری داره در اینجا که فنظرو علمکم هازا امن تأخذونه، به این نگاه کنید ببینید از چه کسی این دانش رو به دست میارید. ذیلی داره این روایت، این ذیل رو من در جلسه بعد امروز خواهم خوند که توضیح خاصی داره، من اون رو بعدن میخونم. یک روایت دیگه که تو این روایت البته اون دو نفری که من با رنگ قرمز مشخص کردم توثیق ندارند، اما مضمون روایت مضمون زیبایی است و این مضمون شاید خودش دال بر صدقشه. از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که حواریون عیسی از او سوال کردند یا روح الله من نجالس، با چه کسی ما مجالست کنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدار او شما رو به یاد خدا بیاندازه. و یزید فی علمکم منطقه، سخن او دانش شما رو بیفزاید. و یرقبکم فی الاخرت عمله، و شما رو تو عمل او، رفتار او ترغیب به آخرت بکنه، نه ترغیب به دنیا. یک نکته ای که به نظرم خیلی باید به اون توجه کرد، تفاوت نگاهی است که به علم، عالم و کسی که طالب علم هست در اسلام وجود داره، در مقایسه با نگاهی که به علم، عالم و طالب علم در فرهنگ غربی وجود داره. این روایات نمونه‌ای بود از این نگاهی که به علم، عالم و طالب علم در اسلام وجود داره. یک عمل عبادی است علم، که فضل عالم بر عابد به تعبیر روایت مثل فضیلت ماه است در شبی که قرص تمام ماه نسبت به سایر ستارگان. علما ورثه انبیا هستند، اینها وارثان پیامبرانند. این نگاهی است که نسبت به علم وجود داره. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، نوری است که خدا در دل کسی که خدا بخواهد خواهد انداخت. توی این فرهنگ تدریس یک وظیفه است. زکات العلم نشره، وظیفه است کسی که چیزی بلده اون رو یاد بده، داره به وظیفه‌اش عمل میکنه، طلبکار از کسی نیست. توی این فرهنگ طالب علم ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم، فرشتگان بالهاشون رو پهن کردن برای طالب علم. و انه یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض حتی الخوت فی البحر، آسمان و زمین هر که در آن است داره برای او استغفار میکنه. این نگاهی است که به علم وجود داره در فرهنگ اسلامی. و حوزه علمیه که میراث خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام هست، تجلی و ظهور همین معناست. حوزه علمیه یعنی این. اما در فرهنگ غربی چطور؟ ببینید در فرهنگ غرب علم یک کالای اقتصادی است. ارزش علم به میزانی است که در اقتصاد نقش داره. عالم یک عامل اقتصادی محسوب میشه. ارزش عالم به اندازه است که در افزایش ثروت عمومی یا خصوصی نقش پیدا میکنه. دانش اندوزی در فرهنگ غرب نوعی هزینه و سرمایه گذاری است. به همین دلیل یک عالم در فرهنگ غربی در ازای کاری که میکنه توقع داره اجر مادی به او داده بشه، چون اون داره کار اقتصادی میکنه. در نتیجه مثل هر کارمند، هر کارگر، هر عامل اقتصادی توقع داره که این نتیجه مالی برای او داشته باشه. یک کسی که داره اونجا درس میخواند در واقع داره نوعی سرمایه به دست میاره، بنابراین معنا داره که در ازای سرمایه‌ای که به دست میاره هزینه بکنه، پول بپردازه و بعد محاسبه کنه که من برای به دست آوردن این مقدار از دانش این مقدار هزینه میکنم و این مقدار از دانش این مقدار درآمد برای من داره. اونجا اینجوری محاسبه میکنه، طرف حساب میکنه که خب من اگر لیسانس بگیرم مثلا 5 میلیون هزینه منه و در ازای این 5 میلیونی که در 4 سال من پرداخت کردم و وقت خودم رو صرف کردم که اگر به جای اون میرفتم کار میکردم 5 میلیون دیگم گیرم میامد میشد 10 میلیون، من 5 سال بعد میتونم 20 میلیون به دست بیارم. در نتیجه اون 10 میلیونی رو که تو 5 سال گذشته صرف کردم تو 5 سال آینده جبران کنم با یک سودی. این محاسبه است که وجود داره در فرهنگ غربی و دانشگاه تجلی همین معناست. دانشگاه و حوزه صرفاً دوتا محیط متفاوت فیزیکی نیستن که یه جا رو صندلی میشینن یه جا رو زمین میشینن، یه جا فقه میخونن یه جا فیزیک میخونن، اینجوری نیست. اصلا دوتا نگاه به عالمه، دوتا فرهنگ کاملا متفاوته. کسی که اینجا فقه میخونه با کسی که اونجا تو دانشکده الهیات فقه میخونه فرق میکنه. اون که تو دانشکده الهیات فقه میخونه مثل اونی که فیزیک میخونه، مثل اونی که مهندسی میخونه، یه نگاه اقتصادی داره که من این فقه رو میخونم 4 سال بچه مشاغلی رو میتونم متصدی بشم و اون مشاغل چه درآمدی رو میتونه داشته باشه. و همین دلیل ارزش علم تو دانشگاه به چیه؟ به میزان درآمد نهاییش. چرا میگن تو جهان سوم که آقا مثلا رشته های مهندسی یه دوره‌ای و پزشکی در یه دوره‌ای، همیشه هم در کشورهای جهان سوم ما یک تناوب داریم، یه دوره مهندسی و یک دوره پزشکی به عنوان مهمترین رشته ها مطرح میشه. چون میگن بازار کار بهتر برای مثلا پزشکان وجود داره، پزشکی میشه بهتری. یه دوره‌ای برای مهندسا میشه، چون بازار اشباع میشه بعد از یه دوره‌ای، میشه بهترین مهندسی. دوباره پزشکی، مهندسی، پزشکی، مهندسی، و استعدادها میره سمت پزشکی، مهندسی. البته تو جهان پیشرفته پزشکان و مهندسان رو بهشون میگن کارگران متخصص، میگن مدیریت جامعه با علوم انسانی است، استعدادها رو هدایت میکنن به سمت علوم انسانی، و تو جهان سوم استعدادها رو میفرستن به سمت مهندسی و پزشکی، چون خودشون میخوان بهترین محصولش رو آخرش برداشت کنن. الان بهترین پزشکان ما کجا هستن؟ بهترین مهندسای ما کجا هستن؟ همشون تو ناسا و جاهای دیگه دارن کار میکنن. هنوزم هم اینطوره، نه اینکه فکر کنید اینا مال قبل بوده، متاسفانه هنوز هم بهترین های ما نهایتا اونجا شاگرد اولای رشته های فنی مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف. شما برید ببینید چند تاشون تو ایران هم. خب این فرهنگیست که اونجا درست شده، حالا اون داستان خودش رو داره. حالا تو این 30 سال چقدر تلاش شده تغییر بدیم ما فرهنگ دانشگاه رو و چقدر ما موفق بودیم بماند، من وارد اون نمیشم. نکته ای که وجود داره و بسیار بسیار خطرناکه اینه که عده ای که دانشگاه رو نمیشناسن، خودشون یا هیچ وقت دانشجو نبودن، یا اگر بودن دانشجوی درجه 2, 3, 5, 10 بودن، و مهمترین دانشگاه هایی که دیدن یه دانشگاه آزاد یک شهرستان کوچک، یا احیانا یه دانشگاه دولتی یک جایی، و اصلا نمیدونن دانشگاه چیه، دانشگاه های دنیا رو ندیدن، میان و برای حوزه برنامه ریزی میکنن و فکر میکنن که اگر ادای اون چرا که تو دانشگاه ها داره انجام میشه اینجا ما در بیاریم، مشکلات حل میشه، پیشرفت پیدا میشه، و این اشتباه بسیار بزرگیست. من این نکته رو به جناب آقای مقتدایی مدیر محترم حوزه هم گفتم، به معاون آموزش ایشون هم گفتم، گفتم این تقلیدهای ناشیانه از دانشگاه قطعاً برای حوزه مضره. بحث کارشناسیه، بحث تخصصیه. محصول دانشگاه رو بریم ببینیم چی میشه آخرش. آیا اون محصول میتونه عالم دین بشه؟ من نمیگم هر کسی تو دانشگاه آدم بدیه ها، معناش این نیست هر کسی تو حوزه است آدم خوبیه ها، این نیست ها. بحث اینه که اون سیستم چه چیزی رو تربیت میخواد بکنه. حالا ممکنه یک کسی تو دانشگاه باشه و از هر به تعبیری آخوندی آخوندتر باشه به لحاظ روحیه شخصی خودش، همچنان که ممکنه یک کسی تو حوزه باشه و از هر تاجری تاجرتر باشه به لحاظ اقتصادی، هیچم روحیه حوزوی نداشته باشه. معنای اینکه یک کسی اینجاست این نیست که ضرورتاً همه اون چرا که باید داره. من اشخاص رو کار ندارم، نظام آموزشی و سیستم آموزشی رو باید نگاه کنیم. من به آقایون عرض کردم شما فکر میکنید چرا طلبه ها در مدارس تحت برنامه با زور حضور و غیاب باید در درس شرکت کنند، ولی همون طلبه ها در دروس آزاد بدون هیچ گونه حضور و غیابی شرکت میکنن، چون اونجا یه روحیه بهشون القا میشه، عکس العمل خودشو داره، اینجا یه روحیه دیگری القا میشه. و متاسفانه این مشکل هست که ما به جای این که بازنگری کنیم ببینیم واقعا چقدر موفق بودیم در طول 30 سال گذشته در مدارس تحت برنامه، و اگر موفقیتمون کم بوده بیایم و میزان مدارس تحت برنامه رو کاهش بدیم، به جای 6 سال بکنیم 2 سال، 1 سال، بگیم اول که طلبه وارد میشه، تو دانشگاه هم حتی اینطوره، اول که دانشجو وارد میشه ترم اول براش از قبل واحدا رو تعیین میکنن چون آشنا نیست، ولی ترمهای بعد این اختیار رو بهش میدن که واحد انتخاب بکنه. خب ما اینجا مثلا میخوایم والا اگر خیلی طلبه رو از ابتدا کنترل کنیم و خوبم هست، 1 سال 2 سال تحت برنامه او رو کنترل کنیم، ولی از سال سوم چهارم فضا رو براش باز کنیم و بهش بگیم آقا خودت باید بری، خودت باید دنبال دانش باشی، لازم نیست کسی بالا سرت باشه هی کنترلت کنه تا تو در درس حضور پیدا کنی، لازم نیست کسی از تو امتحان بگیره ضرورتاً تا تو درس بخونی. بله امتحان هم ازت میگیریم، نه اینکه امتحان نمیگیری، اما تو برای امتحان درس نخون، تو درس بخون برای اینکه این مطالب رو درست یاد بگیری که بتونی نقشی رو که باید ایفا بکنی. مگه انبیا به خاطر اینکه قرار بود ازشون امتحان بگیرن تو امتحان شاگرد اول بشن دنبال علم بودن؟ مگه به خاطر اینکه میخواستن بهشون حقوق بدن دنبال این بودن که مردم رو هدایت کنن؟ معنا نداره کسی بخواد اینجا بیاد کار یک کارمند رو بکنه، کار یک دانشگاهی رو بکنه و بعد بخواد ورثه انبیا باشه. مگه میشه این؟ شوخی اینا، نمیشه، نخواهد شد. هیچ کسی از این طریق نمیتونه راه انبیا علیه السلام رو ادامه بده. راه انبیا معیارهای خودشو داره. کی در حوزه های علمیه شیعه است؟ چون میخوان بدونن توی اینجا چی کار میکنن که اینا یه چیزایی تولید میکنن که تو محیط های آموزشی جدید کمتر تولید میشه. دانشگاه های پیشرفته دنیا حتی سعی کردن معماریشون رو از حوزه های علمیه بگیرن. دانشگاه آکسفورد معماریش از حوزه های علمیه شمال آفریقا گرفته شده، معماریشو تقلید کرده از اونجا، ساختار آموزشیش هنوز میراث اون دوره است، چون اینا بعد از جنگ های صلیبی که با دانش مسلمانان آشنا شدن رفتن دنبال این که الگو بگیرن. اون وقت ما که از این عالم خبر نداریم نشستیم برای حوزه تصمیم بگیریم، برنامه ریزی کنیم بدون اطلاع از عالم اطرافمون و بعد دلمون خوش باشه که مثلا با این کار مشکلات حل میشه، اینطور نیست. البته در حسن نیت کسانی این کار میکنن من بحث ندارم، حتما حسن نیت دارن، بحث سر حسن نیت و سوء نیت نیست، قطعا حسن نیته. بحث در اینه که این کار آیا به لحاظ کارشناسی درسته یا نه. حالا ما اون چه که باید تلاش کنیم و متاسفانه این قسمت بسیار در حوزه ضعیفه و روز به روز هم متاسفانه ضعیف میشه اینه، ما باید از یک سو سعی کنیم نقاط قوت حوزه رو بشناسیم و اونها رو تقویت کنیم، سنت های خوب حوزوی رو که متاسفانه از بین رفته احیا کنیم. یه سنتی در دوره ما بود یواش یواش در دوره شما داره منقرض میشه، البته هنوز یک چیز کمرنگی مونده ولی دیگه کم کم داره منقرض میشه، با اون سنت مباحثه. مباحثه این نیست که الان بعضی از دوستان من احیانا اونایی که میکنند ناپریزی میکنند مباحثه میکنند، این نیست که آقا مثلا یه چند دقیقه قبل از درس استاد که استاد یکم تأخیر میکنه دفترشونو باز میکنن تون 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 اون عبارتایی رو که یادداشت کردن برای اون یکی میخونن، اون یکی هم داره یا با موبایلش ور میره اسمساشو جواب میده یا نمیدارم این بر اون ور نگاه میکنه، بعد میگه خب مباحثه کردیم. این که خب برای اسقاط تکلیف لابد مؤثر باشه، مباحثه که این نیست که. مباحثه اینه که شما همون درسی رو که خوندید مثل این که میخواد تدریس کنید برای هم مباحثتون بگید، و هم مباحث شما مثل یه شاگردی که سر درس گوش میده اشکال میکنه اشکال کنه. ما با هم مباحثمون خدا رحمتش کنه شهید شد، رضوان الله علیه تو جبهه شهید شد ایشون و از شخصیت هایی بود که اگر میمون قطعا شخصیت برجسته ای میشد. ما با هم دیگه طوری بحث میکردیم که بعد یه دفعه متوجه میشدیم تمام اطراف ما دارم ما دو نفر نگاه میکنم، اسمش مجید بود خدا رحمت کنه. اون موقع که من گاهی وقتا بهش میگفتم مجید، همه فکر که الان ما همدیگر رو میزنیم، چون ما واقعا اون چنان با همدیگه دعوا میکردیم، دعوای علمی با هم خیلی خیلی صمیمی و رفیق بودیم که هر کی نگاه میکرد فکر که الان که ما دیگه همدیگر رو بزنیم. اون تعبیری که گاهی امام رضوان الله علیه نقل میکرد که طلبه ها سر مباحثه نعلین به هم میزدن، نه اینکه حالا این نعلین زدن موضوعیت داره، یعنی جدی بحث میکردن، بحث براشون موضوعیت داشت. و اونی که طلبه رو رشد میده کاریه که خودش میکنه. من دوره قبل اصول، دوره اول اصول من 10 سال طول کشید، دوره دوم اصول من 9 سال، البته یک قطعه ایش باقی مونده، امسال چهارشنبه ها اون رو ادامه میدم. دوره دوم اصول من جمع زیادی دوستان شرکت میکردن اوائلش، به اونا گفتم امیدوارم انشالله آخر این دوره تعداد قابل توجهی از شما مجتهد بشید. ولی همون موقع بهشون گفتم فکر نکنید دوره رو فقط شرکت کنید مجتهد میشید، نه، باید خودتون کار کنید. حالا من این رو عرض میکنم، این طوری نیست که بهترین استاد، بنده که چیزی نیستم، خود امام صادق علیه السلام بیاد اینجا برای شما درس بگه، شما بیاید اینجا سر درس بشینید مطلب رو یادداشت کنید ببندید برید فردا دوباره بیاید یادداشت کنید، مجتهد نمیشید. شما فکر کردید زراره و محمد ابن مسلم چون امام صادق استادشون بود مجتهد شدن؟ نه، شما نگاه کنید روایات چقدر اینا با هم مباحثه میکردن، دائم مشغول بحث بودن، میامدن خدمت امام صادق که آقا این چی میشه، تو بحث ما نتونستیم به نتیجه برسیم، خودش کار میکردن. اینطوری نبود که هر کسی اونجا بشینه فقط لم بده نگاه بکنه یا یادداشتی هم احیانا بکنه مجتهد بشه، باید بره مطالعه کنه. خب این سنت زمان ما بود، متاسفانه کم کم هی کم رنگ میشه و من بارها اینو عرض کردم. حالا بنده که متاسفانه توفیق نداشتم، خیلی موفق نبودم در طلبگی، ولی اگر این اندک توفیقی رو که بنده دارم بخوام سهم بدم، بیشتر از اون که در تحصیلات من تونسته باشم این رو به دست بیارم، تو مباحثه ها به دست آوردم. استادای خیلی خوبی داشتم و واقعا اونها زحمت کشیدن، ولی صرف خوب بودن استاد کافی نیست. سنت هایی بوده که متاسفانه زمان من هم منسوخ شده بوده، متاسفانه دیگه الان حتی تصور زیادی هم از اون سنت ها نیست. یکیش سنت تقریر شفاهی بوده که وقتی یه درس استاد یه درسی رو میگفته، یه درس خارجی میگفته، طلبه هایی که قوی تر بودن، سابقه بیشتری داشتن تو تحصیلات خارج، با مبانی و استاد آشناتر بودن، میزان بیشتری کلاس های او رو شرکت کرده بودن، قبل از درس آینده می آمدن و همون درسی رو که استاد داده بود برای طلبه های جوانتر، طلبه هایی که تازه وارد شده بودن توضیح می دادن. مقدماتی رو که استاد احیانا بیان نمی کرد اونا بیان می کردن، اشکالاتی رو که برای طلبه های جوانتر پیش می آمد و جاش نبود تو جمع عمومی سوال کنن، اونها پاسخگو بودن. چون متاسفانه این سنت تقریر حتی در زمانی که من هم درس می خوندم دیگه در حوزه قم نبود و تقریبا منسوخ شده بود اون موقع. از جمله سنت هایی که بوده و هنوزم کم و بیش هست ولی خیلی ضعیف شده نسبت به گذشته، سنت تقریر کتبیه، همین که شما سر درس یادداشت میکنید فوش. حالا ببینید روزگار به کجا میرسه. یکی از بزرگان معاصر حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله میفرمود زمان ما، زمان ایشون فرمود زمان ما اگر طلبه‌ای دفتر و قلم می آورد سر درس که سر درس یادداشت کنه، طلبه های دیگه می گفتن این بی سواده، این نمیخواد بره تو خونه بشینه بنویسه زحمت بکشه، همینجا سر درس میاد یادداشت میکنه. میگم ما سر درس یادداشت نمی کردیم، می رفتیم خونه می نوشتیم و اون تقریراتی که مثلا ایشون خواب می دونید اصول حضرت امام قدس سره رو تقریر کردن و سالهای سال تنها منبع شناخته شده در اصول حضرت امام تقریر ایشون بود، تا اینکه بعدها دفتر نشر آثار یه همتی کرد هم نوشته های امام رو چاپ کرد هم نوشته های شاگردان دیگر امام رو که الان منابع متعدد شد. ولی تا سالها تنها منبعی که وجود داشت برای آراء اصولی حضرت امام تقریرات ایشون بود. ایشون میفهمد من اینا را هیچ وقت توی سر درس یادداشت نکردم، میرفتم خونه مینوشتم مراجعه میکردم اینا. حالا اب نداره سر درس هم یادداشت کنید، اما سر درس یادداشت کردن به این معنا نیست که آدم به درس گوش نده. برای اینکه بتونه به درس گوش بده باید پیش مطالعه کرده باشه، چیزایی که واقعا الان کم شده. ما وقتی می رفتیم درس خارج قبل از درس مطالعه که می کردیم، هیچ مباحثه می کردیم درس رو قبل از درس، پیش مباحثه می کردیم و بعد سعیمون این بود قبل از درس که می خواهیم بریم درس، توی اون مسئلهی که استاد می خواد بگه خودمون به نتیجه برسیم، فتوا داشته باشیم بعد بریم سر درس، که اونجا بریم ببینیم حالا استاد میتونه فتوای ما رو عوض کنه یا نمیتونه. ما همیشه جنگمون با استاد سر این بود، ببینیم ما از نظر خودمون دفاع میکردیم، استاد از نظر خودش، بالاخره ببینیم کدومون میتونیم از پس هم بر بیاییم. اینجوری هست که آدم باید بره سر درس. بله تقریرم بنویسه، یادداشت کنه مطالب استاد. کسی که پیش مطالعه کرده وقتی یادداشت میکنه مطالب استاد رو حواسش پرت نمیشه، چون میدونه استاد داره چی میگه، خودش دیده مطالب رو، و بعد اونجاست که تازه آدم میتونه استاد رو تشخیص بده که به قول معروف چند مرده حلاجه. کسی که پیش مطالعه کرده میتونه استاد رو بشناسه که این استاد واقعا توانایی داره یا نه. کسی که هیچ مطالعه نکرده هرچی براش میگن تازه است دیگه، تا حالا نشنی دیگه، مطالعه هم نکرده دیگه، ولو همه حرفایی باشه که قبلی ها گفتن. اما اونی که پیش مطالعه کرده میدونه قبلی ها چی گفتن، یا لااقل فل جمله میدونه چی گفتن، اون موقع است که میفهمه بالاخره این استاد چیزی داره، حرفی میزنه، نکته تازه‌ای داره یا نه. ولی که فرقی بین یه استاد برجسته و یه استاد خیلی عادی یا ضعیف از نظر طلبه‌ای که مطالعه نمی‌کنه روشن نیست که. مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه یه جوری درس میگه مثلا طلبه نمی‌فهمید کجاش حرف ایشونه کجاش حرف صاحب جواهره، مثلا کجا ایشون داره درس میگه کجا داره با خودش حرف میزنه. چون ایشون یه جوری صحبت میکرد سر درس. البته اون موقعی که ما میرفتیم حلقه خصوصی بود، تو منزل کوچک بود، حالا درس عمومیشون نمیدونم اینجوری بود یا نه، ایشون یه جوری صحبت میکرد انگار داره با خودش صحبت. جواهر رو میذاشت جلوش، فقه، عبارتهای جواهر رو تون 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 میخون همجور به عربی، و بعد یه کلماتی میگفت اون وسط که خب بله اینجا علل احمد دلیلش اینه، مثلا خب این گفتن اشکال داره، بله درسته اشکال داره چون اینه، همجور تون تون. طلبه‌ای که مطالعه نکرده واسه نمیفهمیشون چی داره میگه، ذکر میگه، درس میگه، عبارت صاحب جواهر رو میگه، نظر خودشو میگه. ولی کسی که مطالعه کرده بود میفهمید ایشون داره چقدر زیبا بعضی از پیچیده ترین عبارت ها و مطالب صاحب جواهر رو باز میکنه و چقدر دقیق اشکال میکنه، که ایشون اینطوری که مثلا حالا بعضیا یه کلمه اشکال میخوان بکنن خیلی پروبال میدن که مثلا ما میخوایم یه چیزی بگیم احدی در تاریخ نگفته، بعد مثلا یه کلمه کوچکی بگن. اینجوری نبود ایشون، خب این استاد کی میتونست بفهمه که چه استادی است؟ خب طلبه ها از آقای بهجت فقط این میدونن که ایشون نماز میخوند، مثلا با صفا نماز میخوند، ذکر میگفت. خب البته اون جهاتش جای خود، ولی علمیت ایشونو شاید خیلی کمتر متوجه میشد کسی. بعد کسی مطالعه میکرد، دقیق میبود، بعد میرفت سر درس میدید بله خب ایشون داره چیکار میکنه. به اینها سنت های حوزه است. این سنت های حوزوی که معیار رشد بوده در حوزه، اینا رو باید احیا کنیم. ولی این معناش این نیست که ما از ابزارهای جدید استفاده نکنیم، نوآوری نداشته باشیم. نه، ما ابزار هم استفاده میکنیم. حالا ما که اینجا نیاز نیست بگیم اینجا همه پر ابزاره دیگه. و روزی که میخواستیم این ابزار استفاده کنیم 5-6 سال پیش، نگران این بودیم که حوزه با توجه به نگاه هایی که داره مثلا خیلی به نظرش این کار غیر متعارف بیا. چون متاسفانه ما بعضی چیزایی که به نظرمون زشته، زشت نیست، خیلی هم خوبه، بعضی چیزایی که خیلی خیلی به نظر ما زشت نیست یا زیباست بده. ما متاسفانه تصوراتمون دقیق نیست. استفاده از ابزار اشکال نداره، اما نباید سنت حوزه، فرهنگ حوزه، که این فرهنگ، فرهنگ امروز و دیروز نیست، این فرهنگ قرنهاست، در طول قرون تجربه شده، آزمون شده، نتیجه داده. امروز ما اگه اینجا می نشینیم بحث می کنیم، به پشتوانه 1400 سال علمیست که تولید شده و این تولید توی این حوزه ها صورت گرفته به برکت همون علمایی که سعی کردن به این روایات عمل کنن. انشالله این دوره هم ما بتوانیم در ادامه دوره های قبل، حالا در حد توان خودمون، کاری انجام بدیم. من البته جلسه آینده فهرست درس اصول رو خواهم گفت، چون ما در دوره دوم خارج اصول ترتیب علم اصول رو تغییر دادیم، به شیوه دیگری بحث اصول رو سامان دادیم که توضیح خواهم داد چرا، و بر اساس همون ترتیبی که در دوره دوم ما بحث کردیم انشالله بحث رو خواهیم گفت. جلسه آینده من شکل کلی بحث رو اشاره خواهم کرد که دوستان یه تصور عمومی از بحث داشته باشن، و انشالله بعد کم کم وارد میشیم در خود بحث. البته چون ما در دوره گذشته در واقع در صدد ساختن این ساختار جدید بودیم، یه مقداری وقت بیشتری صرف شد، امیدواریم این دوره وقت کمتری صرف کنیم و در مدت کوتاه‌تری بعضی از اون بحث‌ها رو ارائه کنیم. البته انشالله جاش دوستان بیشتر تلاش خواهند کرد و انشالله خودشون رو با این مجموعه هماهنگ خواهند کرد. من فردا برای دوستان خواهم گفت که ما یه سری تمهیداتی رو هم در نظر گرفتیم که اگر بتوانیم، حالا زمینه فراهم بشه، یه مقدار با رفقا کمک کنیم بخشی از سنت‌های فراموش شده حوزوی رو هم سعی کنیم به شکلی متناسب با شرایط جدید احیا بکنیم، انشاءالله که خداوند به ما چنین توفیقی رو بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.